أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم. هر زده به احترام خدمت شما تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو محضر شما، همچنین تبریک و تسلیت مناسبت شهادت سردار بزرگ جبهه مقاومت سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی. خب من دیشب سمت غرب تهران جای برنامه داشتم، راجع به بس مفصل صحبت کردم، یه دو ساعتی زمان اینجا یک ساعتی ما قرار خدمت شما باشیم و در واقع خلاصه ایست میخوام محضر شما عرض بکنم و انتظارم که دقیق باشید، چون این بحثا زو ابعاده، یعنی این که مسائل مختلف رو باید از دیدگاه مختلف باید بررسی بشه. شما یه اتفاق، یه ترور یا یک شهادت اینطور نباید ببینید. مسائل داخلی ما تأثیر داره، مسائل خارجی، سیاست خارجی تأثیر داره، اون چی که در منطقه داره میگذره تأثیر داره، اتفاقاتی در دنیا داره اتفاق میفته تأثیر داره، قیمت نفت تأثیر داره، خیلی مفصله. اینجوری نیستش که بشه واقعا با یه جلسه دو جلسه اینا رو جمعش کنه، حداقل بخواد درست بررسی بشه 4-5 جلسه واقعا 2-3 ساعته زمان میخواد که ابعاد مختلفش بررسی بشه. ما ایرانی ها عادت داریم که فقط تکبودی معمولا مسئله بررسی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم آقا مثلا دلیلش این بود همینه. نه، اینا فاکتورهای مختلفی داره، عوامل زیادی هست که محل توجه قرار بگیره. ببینید، ما در یک نبرد واقعی ایدئولوژیک و ریشه‌ای با نظام سلطه قرار گرفتیم، شکی وجود نداره. کشورهای پیروز جنگ جهانی اینا قانون برای دنیا ننوشتن، اینا خواستهای خودشونو بخشنامه کردن، گفتن همین ولا غیر، یعنی که همه کشورها باید تابع ما باشن. برای خودشون 5 تا کشور حق وتو قرار دادن، اگه کل دنیا یه چیزی رو بخوان اینا میتونن بزنن زیرش بگن نه. 5 تا کشور و رهبر این طیف پیروز جنگ جهانی هم ایالات متحده آمریکا بوده. آمریکا تو جنگ جهانی آسیب ندید چون دور بودن و همه کشورها تقریبا نابود شده بودن. او چون در واقع اون سرزمین رو هم تازه رفته بود تصرف کرده بود، ساکنان قدیمی قاره آمریکا سرخپوستا آسیبه به طبیعت نمی زدن، اونا خیلی سبک زندگیشون طبیعت دوست بودن. اینا رفته بودن معادن نفت تازه، معادن طلا تازه شروع کردن بهره برداری کردن، پولدار هم بودن تا جایی که عملا واحد پول جهانی رو دلار قرار دادن. تمام کشورها از دلار استفاده میکنن، واحد یعنی جنگ ها صورت گرفته، دعوا صورت گرفته، یه یوروی علم شده اون بغل و باز با این وجود هم قابل مقایسه نیست یورو در مقابل دلار. کسی بخواد نفت معامله بکنه، نفت رو در مقابل دلار بیان میکنه، یعنی و دلار هم میدونید دیگه چیز عجیبی داره که اینکه پشتوانه طلا نداره، یعنی هر چقدر آمریکا دلش بخواد از این کاغذها چاپ میکنه، اما شما خب همین کاغذها رو لازم دارید دیگه و هر کسی هم سعی کرده این کاغذها رو بذاره کنار، اینا سریع حذفش کردن. قذافی تو آفریقا اومد به کشور اتحادیه آفریقا پیشنهاد داد، گفت بیاید ما دلار رو بذاریم کنار، بین خودمون یه پول درست بکنیم مثل اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا مثلا پولی داشته باشه یا از پول دیگه استفاده کنیم. به محض اینکه این پیشنهاد داد، ببین لیبی رو با خاک یکسان کردن. صدام پیشنهاد داد تو اتحادیه کشورهای عربی که بیایم ما دلار بذاریم کنار تو مبادلاتمون، حمله به عراق صورت میگیره. یعنی اینا بر نمیتونن، اگه یه روزی دلار رو بذارن کنار، اینا در واقع ببین فکر کنید از تو محل شما فردی کاغذ دفتر چلبک بری بخری، شروع کنی پاره پاره کردن صفحاشو، مثلا هر صفحه شون با تیکه تیکه کنی، 10 تیکه کوچیک درست کنی به کل محل پخش بکنی و دست تو هم باشه، بری نونوایی از این کاغذا بدی یا هیچ جا. هر چقدر عددش هم خودت بنویسی روش، بنویسی 100 1000 50 10 هر چقدر، خب بنویسی و همم ملزم باشن تو محله این کاغذ رو استفاده کنن. یه نفر بگه آقا این کاغذ رو برای چی استفاده کنیم، بیا یه چیز دیگه استفاده کنیم، بری حمله کنی بهش بگی که نه باید این اتفاق بیفته، بهش میگن پترودلار دیگه. یعنی اصلا دلیل این که نفت با دلار مبادله میشه اینه که همیشه دلار مورد نیاز باشه. خب یعنی قلدری و پدر سوختگی به معنی واقعی کلمه، لاتبازی به معنی واقعی کلمه. خب یعنی پشتوانه نداره. در واقع هزینه گردش ایالات متحده آمریکا رو کی داره میده؟ کل مردم دنیا. فکر کنید از همون کاغذ و الکی ها میده به آفریقای جنوبی ازش طلا میخره، میده به عربستان ازش نفت میخره، اصلا کاغذی که خودش داره چاپ میکنه بدون هیچ پشتوانه. این حقیقت آمریکاست و با توجه به قدرت رسانه‌ای که داره، داره یه نوع فرهنگ سازی هم تو دنیا میکنه که همه هم ازش حساب ببرن. فیلمای هالیوودیش یه فضایی رو درست میکنه که آقا همه باید بترسید از من، همه سربازای من این آرنولدن، متوجهید؟ یعنی همه مرعوب آمریکان، در ترس از آمریکا قرار دارن. خب تمام کشورهای دنیا هم یه رقیب درست حسابی ترسناک قدرتمند داشت به اسم شوروی، اونم چیکارش کرد؟ فرو پاشید. انقدر برنامه‌ریزی کرد، انقدر جاسوس پرورش دادون تو، انقدر حمله رسانه‌ای کرد، انقدر حمله اقتصادی کرد به شوروی، بلا سر شوروی آورد تا آخر اون رو هم وادار به کرنش کرد. ها؟ و خود شد جهان تک قطبی. یعنی قبلا یه بلوک شرق بود به رهبری شوروی، یه بلوک غرب بود به رهبری آمریکا، و کشورهای دنیا به قولی یا شرقی بودن یا غربی. چه می‌دونم حتی آلمان نصف بود دیگه، نصفش غربی بود نصفش شرقی بود. ویتنام شمالی جنوبی داشت، کره شمالی جنوبی، کره شمالی با شرقی‌ها بود، کره جنوبی با و ژاپن با غربی‌ها. خب بقیه مردم دنیا هم هیچی دیگه، یا شرقی یا غربی. حالا ما انقلاب کردیم وسط، گفتیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. این شعار خیلی ادعای گنده ایه دیگه. خب برای همین هم تو جنگ با بعثی ها 8 سال جنگی که ما داشتیم، هم شوروی به عراق کمک میکرد هم آمریکا. من که شوروی میگه درسته این یه جایی مثلا با حرفای ضد امپریالیستی آمریکایی داره میزنه، اما با من هم نیست. این یه چیز جدیدیه. برای همین نبرد اونا با ما یه نبرد صرفا فقط سر نفت نیست. ببین نفت هم هست، اصلش ایدئولوژیکه، اصلش این ذهنیت هست. و تو این 40 سال بودن ما برای اینا فوش بوده که 40 سال امریکا اراده کرده این کشور نباشه. چرا هنوز هست؟ امریکا اراده کرد شوروی نباشه، نیست. امریکا اراده کرد لیبی نباشه، نیست. امریکا اراده کرد یوگسلاوی تجزیه بشه، بالکان تجزیه بشه، تجزیه شد. امریکا اراده میکرد فلان مسئول تو فلان کشور نباشه، اون اتفاق میافتاد. امریکا نامش از امریکا میفرستاد سمت یک کشور آفریقایی، اونجا فردی رأی آورده بود که مورد نظر آمریکا نبود، تو راه ناو تو راه بودش میرفت اون طرف، رئیس جمهورشون خودشون عوض میکردن. گفتن تو نزن خودمون میزنیم. 40 سال بودن تو فحش برای اینا. امریکا اراده کرد سال 2000 خاورمیانه تجزیه بشه. همین ایران تقسیم بشه به 5 تا کشور، عراق تقسیم بشه به 3 تا کشور. ترکیه تقسیم بشه به 2 کشور. پاکستان بشه 2 کشور. اینو خواست. از سال 2000 و الان که 2020یم، 2020یم، نتونسته. آمریکا اراده کرد جنگ 33 روزه رو ببره اسرائیل، نتونست. تمام این نتوانستنهاش به خاطر یه کشور مشکل ساز، دردسر ساز به اسم ایران. از نظر من شما برید اینا که دیگه هم برید سرچ کنین. این یه مصاحبه پایانی داره، هیلاری کلینتون داره میره، این مجری ازش میپرسه به عنوان وزیر امور خارجه کارش تموم شده داره میره، بهش میگه که خب چه مشکلاتی داشتی همینجوری؟ میگه ما اینجا این کار کردیم. میگه یوی تا میرسه میگه ایران، میگه این بدبختمون کرد ما رو، بیچارمون کرده ما رو، پدر ما رو در آورده، تمام برنامه ریزی ما ریخته به هم. بله اینا برنامه ریزی کرده بودن که هیچ کشور بالای 20 میلیون 20-25 میلیونی تو خاورمیانه نباید باشه، باید تجزیه بشه کشورها، خورد بشن. چرا نباید باشن؟ چون تو این مملکت، تو این منطقه اسرائیل هست، کشور با جمعیت بالا برای اسرائیل خطره، نباید باشه. ما اراده کردیم بعد این کار اتفاق بیفته. بعد حالا چه کشوری جلوشون ایستاده؟ ای کاش مثلا اگر یه کشوری بود که از ابتدا مثلا چمنم شوروی بود، اینا دلشون انقدر نمیسوخت. اونا جلوی یه کشوری هم قرار گرفتن که 40 سال تحریمه و این 40 سال 8 سالش درگیر جنگ بوده، 2 سال اولش درگیر تجزیه طلبی بوده، آذربایجان داشته جدا میشده، کردستان داشته جدا میشده، خوزستان داشته جدا میشده، خلق عرب، خلق آذربایجان، کمال دموکراتیک کردستان، خلق ترکمن توی استان گلستان کنونی و موقع استان مازندران بود، اینا همه قصد جدایی طلبی داشتن. اونا رو، یعنی همین 2 سال اول انقلاب ما یه سوریه بودیم، اونا رو جمع کرده، کل دنیا باهاش جنگیدن 8 سال. ببین سوریه رو کل دنیا باش نجنگیدن، ما پشتش بودیم، روسیه پشتش بوده، چین یه نیمچه کمکایی کرده، عراق کمکش کرده، کل دنیا با ما جنگیدن، شوروی آمریکا با هم فوش میدادن، همدیگر رو تهدید اتمی میکردن، سر ما، سر زدن ما با هم اتفاق نظر داشتن. این 10 سال 8 سال جنگ، 2 سال تجزیه طلبی تموم شده، حالا میگه آقای مملکت رو بالاخره باید بسازیمش دیگه، مشکلات داریم، 230,000 تا جوانم رفتن پرپر شدن، ها شهرهای آسیب دیدن، بتونیم درستش کنیم. 8 سال درگیر سازندگی بوده، بعد 8 سال گفتن آقا ما اومدیم 100 ساختمون هم چی ساختیم، حالا باید چیکار کنیم، یه خورده مسائل سیاسی هم توسعه بدیم تو کشور، حرف مخالف. 8 سال دوره نه مثلا اصلاحاتی ها بوده، بعدی اومده گفته آقا تو این 8 تا 24 سالی و اون 2 سال اول خدمت شما عرض کنم 26 سال به مردم به شهرستان ها رسیدگی نشده، به مردم مستضعف رسیده نشده، 8 سال هم بیاد بحث عدالت خواهی باشه اینم بذار روش. و باز یه دولتی اخیراً آمده بودم که میگه اصلا اعتدال باید یه چیزی بین اینا باشه، یعنی هم عدالت خواهی مثلا باشه که هم ساخت و ساز باشه و هم نمیدونم چیه که هیچ کدوم انجام نداده. یعنی نه مثل دولت هاشمی ساخت و سازی داشته که شما مثلا بگی سردار سازندگی، حالا کار نداره ساخت و ساز چجوری بوده، نه مثلا مثل دولت احمدی نژاد به طبقه متوسط و پایین رسیده، به شهرستانا رسیده، 4 تا جاده آسفالت کرده، ها نه این کار انجام داده، و نه حتی مثل دولت خاتمی درسته مثلا اونجوری که بحث فعالیت های دانشجویی اون چیزی که ادعا میشد فعالیت های سیاسی و فرهنگی اونم نبوده. یعنی شاید من به ذرس قاطع بتونم بگم بی گفتمان ترین دولت تاریخ ایرانه، واقعا گزاف نگفته باشم، این عین واقعیت، این چیزی که خودشون هم میگن. من متوجه مثل کلاغی که عمر را رفتن کپک یاد بگیره، را رفتن خودش هم یادش رفت، یعنی خواست یه ادای کسی دیگه نشد، گفتن دولت کیه، گفتیم دولت حاتمیه، هاش هاشمی تمیش خاتمی و هیچ کدومم نیست. خب این واقعیت، یعنی شما تو این 6 7 سال ساخت و سازی دیدید به ما نشون بدید، نمیدونم یک تصمیمات آنچنانی اقتصادی دیدید به ما نشون بدید، یک مسائل توسعه سیاسی و نمیدونم تحمل مخالف و اینجور چیزا دیدید به ما نشون بدید. یعنی اینجوری که اینا شکایت دارن میکنن دونه دونه دارن میفرستن دادگاه، تو تاریخ ما سابقه نداشتیم. یاد حالا بگذاریم یه زمان دیگه افتادیم. خب همینه دیگه، طرف رفته مصاحبه کرده زده زیرش، بعد به مصاحبه کننده گفت باید پاکش کنی اینو، گفت تو خود مصاحبه کردی من نمیتونم پاکش کنم، گفته نه اونو گرفتنش انداختن زندان. من که دارم میگم مال امروزه. خب نه این نیستش که آدم یه خورده بعد 2 تا 4 تایی بالاخره. ببین تو این شرایط اینا به این نتیجه رسیدن بابا یکی دیگه بیاد ایرانو جمعش کنه دیگه. گفتن چی؟ گفتن مهار ایران، تمام توان اونو باید بذاریم، از تمام جهات فشار بیاریم یه جا دیگه این ببره، از درون آدمای مد نظر خودمون رو میاریم بالا، اینا تصمیمات بگیرن که به نفع منی باشه که تو بیرون دارم کنشگری میکنم. فشار مهار ایران طرح دلتا میگفتن، مثلث سه ضلع، یک ضلع مهار ایران، یک ضلع دیگه نبرد تمام عیار رسانه‌ای، یک ضلع دیگه‌اش آشوب‌های خیابانی. میگه مهار ایران رو مهار کن. الان خود مهار ایران کلی قصه و داستان داره که حالا یه خورده برای شما عزیزان صحبت میکنم. ببینید ما یک سری داشته‌ها داشتیم که به واسطه اون مهار ایران به این سادگی نبود. یعنی ایران عراق نیست، ایران لیبی نیست، ایران افغانستان هم نیستش که به سادگی شما بتونی باش برخورد بکنی، اونطوری لشکرکشی کنی. اینا مطمئنن لشکرکشی به ایران تو این زمان مساوی با باختشونه و شکستشونه. اونا از عراق میگن باید بریم، میگن 7 تریلیون دلار خرج کردیم، منطقه افتاد دست ایران. 7000 میلیارد دلار خیلی پوله، بودجه 100 سال ایرانه. خب خرج کردیم توی عراق، هیچی هم به ما نرسیده. همیشه اینجوری اینجا هواپیما پندقه پندقه صدا هواپیما میشنوید شما. چاله بچه اینجا نیستی شما؟ نه ها. ترسیده بنده خدا بچه اینجا نبوده. ما هم همینجوریم، فکر نکنم شما صدا، شما صدا چیز میشنوید، ما صدا قطار میشنوید، زیاد نگران نباش. خب خدمت شما عرض بشم که ایران رو باید مهار کرد. داشته های ایران چیه؟ میگه ببینید، اولا اینکه این کشور بزرگه، وسیعه، دو جمعیتش زیاده، دو برابر هم عراق جمعیت داره. عراق 39 میلیون، 40 میلیون، دو تقریبا 80-85 میلیون. بعد داشته های طبیعی زیادی داره. ایران میخوای مثلا تحریم نفتیش کنی، تحریم گازیش کنی، تحریم چی کنی، خودش اینا رو داره. درست شد؟ موقعیت جغرافیاییش جوریه که از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا، دو تاش مال ایرانی هست. ما روی کره زمین 14 تا نقطه خیلی مهم داریم، دو تاش دست ایرانی هست. تنگه هرمز و اون سه جزیره، تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا. درستش هم بوموسا، نه ابو موسا. بوموسا یعنی سرزمین سبز. این اماراتی آرام آرام گفتن ابو موسا لفظ عربی گذاشتن که بعدن بتونن بگیرنش. خب یه مدت من دیدم تلویزیون بوموسا مینوشت، بعد دوباره جمعش کردن، گفتن وزارت خارجه فشار آورده، گفته نه همون ابو موسا بزنید. بعد خدمت شما عرض بکنم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا 20% نفت دنیا داره از اینجا رد میشه دیگه. یک نفر اگه تنگه هرمز دستش باشه، بعد ایران همراهانی داره، یک نفوذ منطقه‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه دهی هستن عاشق ایرانن، با اینکه شیعه نیستن، سنیه تو فلسطین دلداده ایرانه، مسیحیه تو لبنان ایران قبول داره. اینا مشکل سازه. شیعه چهار امامیه توی یمن ایران قبول داره، در حالی که چیزی هم ایران به اینا نمیده. اینا جزء دروغایی که مثل سگ دروغ میگن. یعنی کمکی که عربستان سعودی داره میکنه، پولی که عربستان سعودی داره پخش میکنه تو منطقه، بخوایم با کاری که ایران داره انجام میده جوکه. نه، ایران به اینا این اراده رو میده که میتونی بزنی، آموزش میده، آره، کمکشون میکنه به محور مقاومت. بله یه جای کمک تسلیحاتی هم ممکنه بکنه، اما این نیستش که شما فکر کنی همش گر و گر ماشین داره اسلحه میره و نمیدونم فلانه. اینا نیست، ابدا این نیست. اصلا بودجه دفاعی ما تو دنیا جزو کمترین بودجه هاست. اون آقایی که میگفتش که دنیای امروز دنیای گفتگو، دنیای فردا، دنیای موشک و اینجور چیزا نیست، دنیای مذاکره است. و من در نهایت تعجب دیدم توی شهر یه جاهایی عکسش کنار عکس حاج قاسم سلیمانی بنر کردن. خب او میگفتش که برید از ژاپن و آلمان یاد بگیرید، ببینید نظامیگریش گذاشت کنار انقدر پیشرفت کرد. این دروغه، این دروغه. ژاپنیا و آلمانها 50 میلیارد دلار هزینه نظامیگری میکنن، 50 میلیارد دلار. ایران چقدر؟ 12 میلیارد دلار. شما بودجه نظامی ما رو با کشور دوروبری خودمون مقایسه کنید، با عربستان. عربستان که بلشستان دانه شده دومی سوم دنیا بعد آمریکا، یه مادر روسیه هم رد کرد، چین هم رد کرد، انقدر خرید نظامی انجام. با ترکیه مقایسه کنید، با همه عراق مقایسه کنید. این بقید بعد عمده هزینه بودجه دفاعی ما دستمزده. بالاخره این ارتشی ها، نیروی انتظامی، سپاه، نمیدونم اینا، حقوق باید وزارت دفاع حقوق باید بشه میدید. حقوقی هم که به اینا میدید چقدر؟ مثلا 3 میلیون 4 میلیون 2 میلیون و 500 چقدر؟ الله بستگی به نوع قراردادی که داره. اون 3 4 میلیون میاد خرج زندگیش میکنه طرف، میاد تو این بقالی میره والا صابون میخره، نمیدونم ریکا میخره، سبزی میخره، نون میخره، روغن میخره، برنج میخره، زندگیشو میچرخونه. اون پول پولی نیستش که مثلا بهش بره باش دلار بخره، ارز 4200 نیستش که بهش بدی برو واردات انجام بده. متوجه؟ اون پول از کشور خارج نمیشه، اکثر این پول در همین کشوره. در ضمن ما کشوری هستیم که عمده نیازمندی‌های نظامی رو خودمون میسازیم، چون میسازیم همین پول دوره تو همین کشوره. وزارت دفاع من یک بار یادم جلسه داشتم 17 مدل استخدامی داره وزارت دفاع، 17 مدل همکاری یعنی داره. بسیاری از این شرکت‌های این کارخونه‌ها و تراشکاری‌ها میدید بر وزارت دفاع داشتن کار می‌کردن، طرف یه فلزی رو مثلا خم می‌کرد میفرستاد در وزارت دفاع، اون نمی‌دونن برای چی استفاده میشه. یه قطعه رو بهش گفتن تراش بزن این شکلی به ما بده، اونجا خودشون میدونستن برای کجا لازم داره، این نمیدونست برای چی. یه قطعه رو درست می حالا می‌خواست توی اسلحه استفاده بشه، کجا استفاده بشه، با این استانداردهای من اینو تولید بکن. خب این پول همش برمیگشت داخل. اصلا این نیست شما مثلا عراق و عربستان که نیازمند خرید از بیرون نیستیم که. یعنی هزینه‌های دفاعی آی نمیدونم اینا تو سوریه دارن خریدن جز چرت و پرتاست، تو عراق دارن خریدن مزخرف دارن میگن. متأسفانه چیکار کنیم؟ صدا سیما ما فلج نمیتونه، لال شده نمیتونه مردم رو انتقال بده. بابا بیا براشون بکش بگو آقا نه اینقدر بودجه است، نگاه بکن اینا این بودجه وزارت دفاع ما اینطور اینطور این اصلا رقمایی نیست. شما ببین عربستان چطور داره خرج میکنه، پول پخش میکنه، بی‌محابا داره پول پخش میکنه. خود امریکا داره چطور خرج میکنه؟ میگه من 7000 میلیارد دلار تو امریکا تو عراق خرج کردم. همین الان لشکر ارتش سایبری سفارت آمریکا، این یه چیز وهمی نیست، تو فیسبوکشون اعلام کردن، تو فیسبوکشون اعلام شد ما 4000 دلار داره به کسایی که توی اینترنت برای آمریکا هشتگ میزنن تو عراق داره پول میده به خود عراقی ها. 4000 دلار چند تومنه؟ من قیمت دلار زیاد دستم، شما که دلار خرید و فروش میکنید بگید. 13500 تازه دلار فروختی ها دیگه. حالا ببینید 4000 تا 13500، 50 میلیون تومن طرف داره ماهی حقوق میده. بعد اون بدبخت فقیر توی عراق میره پولا رو میگیره. دستور عمل جدیدشون دیده دیگه، یک اعلام کنید که بعد از حمله موشکی ما به پایگاه آمریکایی بزرگترین پایگاه آمریکایی عین الاسد، سریع گفتن یک بگید حاکمیت عراق نقض شده، اینا رو شروع کنید شبکه‌های اجتماعیتون پخش بکنید. دو بگید عمدن اربیل کردنشین و اون طرف سنی نشین انتخاب شدن، این ایران با کردها و سنی ها مشکل داره. یعنی سریع خط خبری آماده میشن، 5 نفر تو داخل سفارت میشینن آماده میکنن میفرستن برای شبکه‌شون، شروع میشه. الان همین الان جمعه سریع سفارت آمریکا فراخوان داده به طرفدار خودش توی عراق که بیاد میدان تحریر اعتراض کنه که چرا ایران پایگاه آمریکایی تو مملکت ما هدف قرار داده. حالا 5000 نفر هم آدم جمع میکنه، 5000 نفر چیه جلو جمعیت 40 میلیونی؟ خب این 5000 نفر منتها وایستا ببین چه خبرها ازش ببینیم. متوجه شدید؟ آی مردم عراق، مردم عراق چه 5000 نفر مردم عراق هم؟ مردم عراق اونایی بودن که تو تشییع پیکر مطهر این شهدا و بعدش تو بازگشت پیکر مطهر ابو مهندس تو بصره شما دیدی. چه اینا تو هیچ کدوم از این شلوغه اخیرشون به ندرت جمعیتشون از 4-5000 تا رد نشده، به ندرتی که دو مورد پیش اومده باشه. همه کلوزاب گرفتن، فضاهای بسته عکس میگیرن، فیلم میگیرن. یه عد و عطفاری همزمان فیلم جوکر میاد بیرون، جوکر به اینا میگن جماعت جوکر، میگن فیلم ادای فیلم جوکر رو در میارن که ما اومدیم علی نمیدونم چی و چی. نه با این داره حقوق می 5 میلیون داره حقوق میگیره که بیاد اونجا وایس شلوغ کنه، اون شلوغ کاری انجام نده حقوق بهش نمیدن. بعد حالا اینا 4 تا بچه مردم هم ممکنه همراه خودشون کنن، من ممکنه سم که همشون دیگه حقوق بگیرن، نه. اما طرف کسی اونجا تو عراق زندگی بکنه چه خیری از آمریکا دیده که بخواد دلبسته آمریکا باشه؟ آها، همون که معاویه پول خرج میکرد، همون که یزید پول خرج میکرد. چرا فکر میکنی زمان اون موقع میشده با دینار آدم خرید، با درهم آدم خرید؟ الان نمیشه خرید. دلار بدون پشتوانه چاپ میکنه میده به این آدما، بیاد برای من حمالی کنید، بیاد برای من کار کنید. نگرانه میخواد برای چی؟ برای اینکه میبینه دو تا ملت یه روز به جون هم انداخته بوده اینا رو، امروز تو اربعین اینطوری از او پذیرایی میکنه و جانشو در اختیار او قرار میده، آتیشش میده، اذیتش میکنه، میگه با من دارم پول خرج میکنم یکی دیگه بیاد نتیجهشو بگیره ببره. اینا گفتن ایران رو باید ایزولش کنیم، بازوهاشو قطع کنیم، دست و پاشو بزنیم که نتونه کاری انجام بده. برای همین همزمان شروع شد. یک بخشش داخلی بود، مفصل برنامه ریزی آدم داشت تو همین داخل و اصل ضربه‌ای که ما خوردیم از اینجا خوردیم، منتها به خاطر این وحدتی که حالا فعلا شکل گرفته انشالله هم پایدار باشه، این انسجام ملی بنا ندارم بهش بپردازم، خب و نمیخوام، اما حرفها دارم برای این، سینم پره برای گفتن این بحثا، منتها میگذرم که از داخل کدها به اونور فرستاده شد، از همینجا عده‌ای به امریکایی یا آدم فرستادن رفتن به عنوان نماینده نایاک، رفتن با آمریکایی‌ها نشستن گفتن کدام بخش ما رو تحریم کنید، از همین داخل بوده، از همین داخل کد داده میشد این بانک ما رو تحریم کن، این طور داره این اتفاق داره میفته، تحریم‌های هدفمند. و اون تحریمایی که اونا میگفتن بخش کجای ما رو زیر نظامیگری ما رو هدف قرار داده بود. یه ایران فشل که آقای پومپئو وزیر امور خارجه‌شون که قبلا رئیس CIA بوده، برای همین مدل رفتاریش اصلا فرق میکنه. همزمان که اینا ترور کردن حاج قاسمو، صبحش یه اماراتی شبکه داره اونجا، هماهنگ کرده بود 100 نفر رو پول بهشون داده بود، تو خیابون شروع میکنه یزله رفتن، شادی کردن، فیلمشو بخش که خود پومپئو توییت زد که شادی مردم عراق در حذف تروریست مثلا فلان، بعد پخش میکنن دیگه، فاکس نیوز دارن، چی دارن، به همان دارن، من و تو دارن، بی بی سی دارن، کلی شبکه‌های اجتماعی دارن، اکانت‌های توییتری دارن، شروع میکنن پخش کردن، مردم هم نگاه میکنن. او بعدم حالا مثلا یه نفر، این همه عظمت شما تشییع حاج قاسمو دیدید دیگه، برای تشییعش ما عزیزانی از دست رفتن در کرمان، درسته؟ من امروز داشتم توییتر نگاه میکردم، یه نفر از 85 میلیون جمعیت رفته روی یه دیوار یه شعار نوشته، تو 5-6 تا اکانت توییتری گنده اینا، اصطلاحا شاخ توییتری دمو شعار رو گذاشته، یه نفر که یه نفر اصلا میتونه 100 تا شعار بنویسه، درسته؟ ببین چجوری بازی نخور آقا، اون چیزی که تو رسانه این الزام اون چیزی نیست اون پایینه. مثالی برای شما بزنم، الان من و شما یه نفر الان بیرون صحبت رد بشه، نمیدونه آقا این جمعیت مسجد پر از جمعیت بیرون وایستادن فلان، میتونه نتیجه بگیره که فقط اینجا راه ایفی پور وجود داره؟ یعنی دلیلت چیه؟ میگه فقط صدای یه نفر داره میاد. اینکه یه نفر تریبون داره دلیل نمیشه که فقط او اونجا حاضر باشه، که متوجه شدید؟ گفتن ایران رو باید ایزولش کنیم. از سال 88 به این شلوغی 88 من نمیدونم کیاس سال 88 سن رأی داشتن، دستشون آرن بالا، یعنی میتونستن، جوانترها نمیتونستن دیگه. آخه نه اینقدر بچه ای. خب ببینید الان اینجا محله، خب بالا شهر تهران که نیست، نگیم این برعکسش رو نگیم بهتون بر نخوره، خب بالا شهر تهران که نیستش که، درسته؟ من یه سوالی از شما میپرسم، اکثریت کسایی که 88 تو اینجا رای دادن به کی رای دادن؟ احمدی نژاد میشه، همینه. تهران بالاش به موسوی رای داد، پایینش به احمدی نژاد، درست. کشورم همینجوری بود، شهرستانا به احمدی نژاد. آمریکایی‌ها غربی‌ها چی شد فتیله تقلب کشیدن پایین تو داخل، یه سری پدر سوخته ول نمی‌کردن. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه نظرسنجی اونا گفت 61% احمدی نژاد. نظرسنجی‌هاشون خال میزنه ها، یعنی دقیق. ما هم داریم، ما مجموعه نظرسنجی داریم در کشور، داریم افکار سنجی داریم، نظر سنجی داریم تو کشور، که از دوشنبه طرف میگفت روحانی رئیس جمهوره، از دوشنبه نظرسنجی انجام داده بود. این کار علمیه دقیقه، یعنی من رفتم بازدید اونجا، 3 ساعت اونجا بودم، دونه دونه من گفتم گفتم اینو بزن ببینم چه جوری حساب میکنه. جلو چشم زدن محاسباتشو فلان سوالات فلان اصلا مولا در نهایت اختلاف بین 2 تا 3% خیلی زیاد 3% 57% روحانی رو در آورده بودن، 51% روحانی 92 در آورده بودن کامل دقیق. همین مجموعه احمدی نژاد سال 88 61 یا 62% در آورده بود. کتابشو چاپ کرده دانشگاه تهران، دانشگاه تهران کتابشو چاپ کرده، من جلوشو دارم خودم. منتها چی شد؟ اینه که شما که الان بیایی مثلا چه میدونم مثلا با بگیم تو این منطقه ترک زیاد میشینه، بعد بیایم بشموریم بگیم خب الان من از دور و برم مثلا الان از این 10 نفر 5 تا ترک دیدم، پس نتیجه بگیرم که چی؟ نصف جمعیت ایران ترکه. و این اشتباهه اینجوری بخواید تصمیم بگیرید. اونم همینه، چون خودشونو بالا شهر میدیدن یه تصوری برای عمومشون پیدا کردن، برای طبقات پایینیه. اما اون رئیس رؤسا میدونستن دارن چیکار میکنن. خب بعد این ماجرا چی شد؟ گفتن عجب، ایران قابلیت اینو داره که 8 ماه درگیری باشه؟ شلوغی‌ها کجا بود اون موقع؟ بالا؟ همین بود. چون قشر مرفه طرفدار میرحسین بود بیشتر. ببین این بیشتره یادمون نره هیچ وقت، درست شد؟ تو شهرستان ها خبری نبود، 2 تا 3 تا شهر دیگه هم داشت، شیراز محدود، تبریز محدود، اصلا هم شهر بزرگی. همین اینو من بارها گفتم که بعضی از شهرستان ها مثلا تمام من یادم استان سمنان شهرستان شاهرود بعدش چیزاش میومد، من اشنا میخوندم همون سالا ها، تمامش تا رأی‌ها رو می‌خوندم من با موبایل ضرب و تقسیم می‌کردیم با یکی از دوستام که چند درصد. من یادم مثلا 95% احمدی نژاد، 98% احمدی نژاد، 90 یکی از اونجا رو نمی‌شد شد 80% چقدر نماینده احمدی نژاد سه تا ده احمدی نژاد گفت تقلب شده. بعدن نگاه کردم یه روستایی بود تو منطقه شاهکو، شاهکو بین استان گلستان و استان سمنانه. خب بعد رفتیم درصد مشارکت رو نگاه کردیم 120% 20% بیشتر از جمعیت، گفتیم ما احتمال تقلب هست. بعد نگاه کردیم نه درسته. چرا؟ اون روز عروسی بوده، یه تعدادی از گرگان اومدن، گرگانی ها رأیشون به موسوی بود، اینا اومدن با شناسنامه‌شون اونجا رأی دادن، اونا اومدن رأی رو به هم زدن، این از 90-95% روستای اطرافش اومده کمتر شده، شده 80% مثلا. اینجوری بود فضا. اینا گفتن خب اگر ما کاری بکنیم، دقت کنیم بحث داخلش در همین حد نگه می‌دارم، بیشتر نمیگم، کاری بکنیم که قشر متوسط و متوسط به پایین ضربه بخوره، دیگه ما با آشوب‌های مواجه خواهیم بود 10 سال بعدش که دیگه چی؟ کل ایرانو بگیره. دیگه بالا شهر نباشه، بیاد تو بهارستان، بیاد بره اسلام شهر، بیاد بره قلعه حسن خان. و این تحلیل درست بود، انجام هم دادن. اون کار چی بود؟ اون کار این بود که ما ایران رو تحریم کنیم، یعنی پالس تحریم 88 فرستاده شد برای آمریکا. کجاها رو تحریم کنیم؟ از داخل فرستاده شد. یا آقای یا آقازاده‌ای در واقع، من نمیگم فلان کاریکاتوریست ضد انقلاب میگه، میگه اومده بود اینجا به ما گفتش که ببین، بهش گفتم تماس گرفتم من دارم میرم واشنگتن، گفت بهشون بگو آقا بیشتر فشار بیارید، تحریم بیشتر کنید، این کمک میکنه به طیف فکری ما اینجا. اینه دیگه برادر من، این خیانت نیست چیه؟ من نمیدونم اینا آخر عاقبتشون نمیترسن خدا وکیلی، اینا اصلا باور دارن به قیامتی، به قبری، به چی؟ برای کجا داری زندگی میکنی؟ چقدر دیگه میخوای بکنی بخوری ببری از این مملکت؟ 7 جد آبادتون رو سیر کردید، 7 نسلتون رو سیر کردید. انقلاب که شد بوغلمون نمیدونه شما به چرونی، یه دهات بلند شدید اومدید چیزی گذاشتید بمونه؟ خب این نگاه بعد و تصمیمات اقتصادی عجیب غریبی در داخل این داشته باشید که ارزش پول ملی رو هی بیاره پایین. وقتی ارزش پول ملی بیاد پایین کیا آسیب میبینن؟ مستضعفین و فقرا. وقت متوسط و متوسط به پایین، چرا؟ چون اینا کل داراییشون همون 2-3 میلیون تومان حقوقشونه. متوجه شدید؟ این که خونه نداره که خونش بره بالا، این که ماشین نداره که ماشینش بره بالا، اونی که مثلا یه خونه 10 میلیاردی داشته ارزش ریال اومده پایین شده یک سوم، عیب نره خونه 10 میلیاردی شده 30 میلیارد. طلای دست زنش 100 میلیون طلا داشته شده 300 میلیون، شده 400 میلیون. اون ضرر نکرده، اون کسی که ریال داشته ضرر کرده. اون کسی که برج 2 میلیون حقوق میگرفته حالا با همون 2 میلیون تومان به جای اینکه 2 میلیون تومان قد 700 هزار تومان میتونه خرید کنه، این داد این پایینیا رو در میاره. حالا میخوام ببینم این نظام میتونه گستره اینا رو مدیریت بکنه. این برنامه ریزیه. ایران رو پچیکا میکنیم اقتصادی، میام جلوشو میگیم. ایران قدرت دیگه هم داره، اونا چی هن؟ آقا ایران انسجام اجتماعی داره. همیشه چیزی که مملکت نگه داشته مردم هن. بدونید مردم اگه جدا بشن یه روزی از انقلاب چیز از ما نمیمونه. هیچی، خود مردم کله پات میکنن، اصلا لازم نیست دشمن خارجی بیاد. درست شد؟ برای اینکه انسجام ملی رو بگیری باید چیکار کنی؟ هر روز جنگ و دعوا توی مملکت بشه. شروع کردن تئوری پردازی. ببین هویت ملی رو از ما گرفتن. این جدی میگم، یعنی شما میگه من ایرانی ام به چی میخوای بنازی؟ یوی نگاه کردی که دور تا دور کشورهای اطرافت شروع کردن به ثبت کردن افتخارات ملی تو. بادگیرای یزد تو امارات رفته ثبت بکنه. مولانا تو همزمان سه تا کشور دارن براش فیلم میسازن. ابو ریحان بیرونی نمیدونم قزاقستان، ابو علی سینا اسپانیا، ترکیه و اسپانیا دست کشن رو ابو علی سینا. هیچی، همزمان کلی جوک شبکه‌های اجتماعی رو میگیره در مورد بزرگان. تمسخر از شریعتی شروع کن بگی برو بالا پایین. و ما اون موقع میگفتیم آقا اینا رو دقت کنید، اینا طبیعی نیست ها. هیچی، چوگان تو جمهوری آذربایجان. یعنی یه لحظه نگاه کردی خب بسم الله تو به چیت میرسی؟ میگه آ ایرانگه. ایرانی یعنی چی؟ میگه آ فرهنگ من. میگه فرهنگ چیه؟ نمیبینی این بی شرف میگه من 52 نقطه فرهنگی حمله میکنم؟ یعنی میدونه اون چیزی که این مملکت رو نگه میداره هویته. این که این تو دلش هستش که آقا ایرانی غیرت داره، ایرانی سرخم نمیکنه، هیهات من نزل. اصلا اینکه از دلیلی که ما ایرانی‌ها شیعه شدیم بهتون بگم، یکی از دلایلش اینه که شیعه با مدل زندگی ما جور بود. ببین ما قبل اینکه شیعه بشیم، قبل اینکه مسلمان بشیم شیعه بشیم، سیاوش داشتیم، سیاوشون میگرفتیم در پاسداشت چی؟ پاکی. دیدیم طرف رو انداختن تو آتیش که ببینن قسمش راسته یا دروغه، یعنی دروغ بده فلان. ببین برای همین وقتی یک مذهبی رو پیدا کردیم که دیدیم بابا بزرگش امیرالمومنین صدیق اکبره، مرام داره، معرفت داره، تمام اینا ستودنی بود برای ما. فرهنگ پهلوانی همه اینا برای ما جذاب بود. برای همین ما اصلا احساس کردیم گم شده خودمون رو احساس کردیم. تمام اون چیزایی که داشتیم به صورت مدون یه نفر داره به ما میده. اینه به شما بگم ایرانی‌ها به ضرب شمشیر هیچو نپذیرفتن. اگه می‌خواست اینا دینشون عوض بشه به ضرب شمشیر، وقتی مغول حمله کردن عوض می‌شد، وقتی اسکندر مقدونی حمله کرد عوض می‌شد. نه اینطور نبود، بلکه ما وقتی مسلمون شدیم به مسلمونا مسلمونی یاد دادیم، به عربا عربی حرف زدن یاد دادیم. سه نفر قواعد زبان عربی رو نوشتن، سه تاش ایرانی، از سه نفر دو تاش ایرانیه. خیلی حرفه ها. رفتیم به عربا گفتیم آقا میدونستی زبانت قاعده داره؟ باب بابه میدونستی؟ اینا اینه، نگاه کن بیاین استفاده کن. چه تو شیعه چه تو سنی، تقریبا بزرگان اهل سنت عمومشون رو برید نگاه بکنید ربطی به ایران دارن. دو تا کتاب دارن اهل سنت بهش میگن صحیحین، یعنی میگن بعد قرآن صحیح ترین کتاب هاست، هر حدیثی ازش تو شما نقل کنی درسته. صحیح بخاری صحیح مسلم، هم بخاری ایرانی هم مسلم. ببینید این نشون میداد بابا شما با یک کشور عادی که طرف نیستی که. حالا چیکار میگه این حجمه بیارید به این قرون به چی بنازی؟ همه چی تو دارن ازت میگیرن. یه کاری میکنن جوک بسازی، یه جمله به این جمله برسیم مملکت داریم، متوجه شدی به این کلمه جا بیفته. خب هیچی، تو فرهنگت به چی میخوای بنوزی؟ به معماریات. خب بادگیر تو که اماراتی میگه مال ماست، معماریاتون مال ماست. خب به چی میخوای بنوزی؟ به شعرات، دونه دونه شعراتو دارن توی یونسکو به اسم خودشون ثبت میکنن. معماری، چه زبان، غذاهات، سالاد شیرازی رو اسرائیل رفته ثبت کرد. به خدا میزنی استرالیان سالاد، سالاد اسرائیل، سالاد شیرازی میاد. نک تنبل بودن، حالا حوصله نداشتن برن ثبت کنن. ببین چه فضاییه، تا غذا تو، تا همه چی تو. میگه خب این آدم بچه بزرگ میشه داره درس میخونه، هویتش کجا باید پیدا کنه؟ از بچه‌ش بره تو بتمن و نمیدونم چه میدونم چرت و پرتای اون طرفی بگیره پیدا کنه. خودش یه فکر کنه نداره دیگه. بعد متأثر از چرا؟ همزمان تو این 10 سال از 88 تا 90 داشت ما شاهد چیم؟ شاهد حجمه گسترده رسانه‌ایم. شبکه‌های اجتماعی را میفته، ماهواره‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای، از بچه کوچیک پرشینتونز داره کارتون نگاه میکنه تا آدم سیاسی نگاه کنه، تا فلان فرد مذهبی. میخوای مطلبم بگیر در مورد شیعه، بیا از شیعه انگلیسی بگیر. همه چی تو پوشش داد. ورزش میخوای نگاه کنی اینجا، مستند میخوای نگاه کنی اینجا، چی ازت میمونه؟ میگه اون انسجام ملی رو ازش بگیریم. قدرت اقتصادی هم که گفتیم با تحریما، با این شبکه نفوذی که تو داخل به نفع اینا کار میکرد و هنوز هم داره کار میکنه. خیلی ها باید محاکمه بشن به خاطر تصمیماتی که گرفتند. ضربه ضربه یکی دوتایی نه. ببین حواس شما رو پرت میکنم به 4 تا اختلاس. بابا اون 3000 میلیاردی که شنیدی، 3000 میلیارد بردن، 4700 میلیارد پس گرفت نظام. اینشو نمیشنوی. متوجه شدی؟ 3000 میلیارد میشنوی، 1700 هم اضافه تر اموال داشته، طرف دارایی داشته، گرفتن نمیشنوی. حواست رو میبرن تو این اختلاسا که یک قرونش هم نباید باشه ها. اما اینا در کنار تصمیمات غلطی که داره گرفته میشه ضربه میزنه به اقتصاد، گمه. هیچیه. یه تصمیم آقا 18 میلیارد دلار ارز 4200 بدید به وارد کننده. وارد کننده میرن باش چی وارد میکنن؟ گوش وارد میکنن، از من میفرستن عراق. 18 میلیارد و ضرب در 13500 کن دیگه. خودت دیگه. این چه رقم گنده‌ایه؟ خب نه این اوه اوه این عدد چقدر گنده شد، اصلا اینا نیستش. این رفتاره این شکلی، اینا رو نمیتونی پیداشون کنی. طرف تو رئیس بانک مرکزی بوده، تصمیم غلطی گرفته، فاتحه ارز کشور رو خونده، ریال 1/3 شده، بعد رفته کنار شده مشاور رئیس جمهور. طرف وزیر صنعت معدن تجارت بوده، خرابکاری کرده، سر خودرو این قصه ها پیش اومده، در آستانه استیزا استعفا داده خودش، رفته کنار، دوباره دولت همونو به اسم وزیر رفاه معرفی کرده مجلس، مجلس رأی داده بهش. اینا تصمیماته. یعنی شما اینه که بگیم آه مردم میدونید چیه، مثلا فرض کنید مثلا من یه تصمیم اینجا بگیرم که یا یه منبع آب اینجا داریم، بگم که خب اون شیره رو واک کنید، شیره رو واک کن، کل آب بریزه تو جوب، بعد یوی تونی رو بیر یه نفرم بیاد یه لیوان آب برداره به دوزر رو پشتون به دو بگم آه یه لیوان آب رو بگم لامصب تو یه منبع آب خالی کردی، تو از صد تو اون دوزده ضررت بیشتر بوده برای مملکت، نه نه اون دوزده رو نگاه کنید. بعد نتیجهش هم چی میشد؟ خب چپی هم گفت راستی دوزی، راستی هم گفت چپی دوزی، مردم گفتن همتون دوزید. شما مناظره ریاست جمهوری، مناظره اینا چیزایی به نظام نسبت دادن امام خمینی به شاه نگفته بود، خدا شاهد. جز اینه؟ یعنی باید تک تک اینا باید محاکمه بشن بابت هم مناظره ریاست جمهوری، باید اثبات کنن حرفایی که زدن. تو گفتی این آدم دزده، خب غیر قانونی با رانت با این چیز اینو گرفته، این خونه رو گرفته، یا دروغگویی تشویش از طرف یه خبر چاپ میکنه تو یه روزنامه، یه کندی یه ستونی اون ته تشویش از آنومی دادش ببرو تو میگیرینش، تشویش از آن عمومی کرده 80 میلیونی دنیا هم نشسته سوء استفاده کرده، راست راست داره میچرخه، یا اون دزده یا این دروغگو، این دو حالت خارج نیست. وزیر رفاه آقای ربیعی اومده تو مجلس میگه آقا جون میره چرا منو دارن عزل میکنن؟ برای اینکه به نماینده مجلس ها 500 میلیون باج ندادم. به من خواستم 500 میلیون بدم، بگو آها 500 میلیون ازم پول خواستم من ندادم، میخوام منو برم دارن. خب نماینده مجلس ها چی دارن میگن؟ میگن گفتی میخوام براتون دارم، گفته داشت بیا 500 بهتون میدم بیخیال شید. یا این دروغه یا اون یکی دیگه، نمیشه هر جفتشون خالی ببندن این وسط، تهش میشه یا این دروغگوه یا اون یا هر جفتشون یه خورده بخش از حقیقته. خب بالاخره یکی این وسط داشت برخورد باید بشه. اینا اون چیزی که مدعی عموم ما میخوایم، اصلا جرئت نکنن مسئولین ما تشویش از آن وجود توی مردم به اندازه کافی اعصاب خودشون خورد هست. هر روز میان بشینن طرف گیره 130,000 تومان 70,000 تومان 80,000 تومان پول نرم مدرسه بچهش خواسته بچه مدرسه اونجا باید بده به بچهش ببره مدرسه یا داره گوش میکنه. خب 1,300 میلیارد تومان 1,300 میلیون تومان دیوونه میشه اینا رو تو اخبار بشنوه؟ شما چقدر تقوا قائلی برای مردم؟ یعنی همزمانی اینا رو ببینه، اون بیرون تحریم میکنه، این طرف این کارا رو انجام، نه تصمیمات غلط عمدی انگار. یعنی بر آقا بیا یه جور کنم برنامه ریزی کنی گن بزنی توی مملکت، دقیقا من همین کارا رو کنی. یعنی بشینید برنامه بریزی و صبح و شب آقا چیکار کنیم از درون بپاشیم، بعد همین کارا رو کن. جز اینه یه راه دیگه کار دیگه، بعد جلو نفوذ نرم منطقه ایرانو بگیریم. ایران محبوبیت داره، برای اینکه جلو محبوبیتش بگیریم داعش درست شد به اسم داعش. شما اگه داعشی رو جلوشو نمیگرفتی که داشت صاف میکرد میگفت اصل هدف ما تهرانه. درسته میدونی که مرکز ایران هم گذاشته بودن، نمیدونم شیراز گذاشته بودن کجا، خب فرماندهش هم مشخص کرده بودن ما میخوایم بگیریم ولایت، اینا ولایت فلان ولایت به همان، هر کشوری میگفتن ولایت. خب جلوی اینا وایسی بجنگی، هر بار یه دونه اینا رو میکشتی وا خدا تمام رسانه‌های غربی اینا دارن سنی کشی میکنن. خب داعش یه شاخه از اهل سنتن، چیکار کنم؟ ما مگه با منافقا جنگیدیم، منافقا رو زدیم کشتیم، چرا نمیگه حکومت ایران شیعه کشی کرده؟ ها اونجا شیعه بودن دیگه، درست یا نه؟ این ملعون مسعود رجوی معدوم به درک واسطه شده این. خب این وقتی میخواست حمله کنه عملیات بیاد به سمت کرمانشاه، رفت حرم حضرت عباس و حرم امام حسین، صدام براش اونجا رو هماهنگ کرد، رفت بین الحرمین، آدم سخنرانی کرده، خطاب به حضرت عباس میگه ما به ما کمک میکن، ما قول میدیم بریم ایران رو آزاد کنیم فلان. خب ما با اینا جنگیدیم تو عملیات مرسال، از اینا کشیم، چرا نمیگه حکومت شیعه اومده شیعه کشی کنه؟ یعنی چه؟ دشمن دشمنه، یه بار شیعه است یه بار سنیه یه بار کافره یه بار یهودیه یه بار مسیحیه، یه بالاخره یه چیزی هست دیگه ها، یه بار بوداییه. اما پدر سوختگی رو ببین، سید حسن نصرالله محبوب ترین فرد جهان اسلام تو نظر سنجی یهویی سقوط کرد. چرا؟ چون او هم جلو داعش وایساده بود، اونا نمیگفتن داعش، میگفتن اهل سنت. محبوبیت اجتماعی منطقه ایرانو بگیره، یه خورده که داعش تو شهرشون جاهای قدرت گرفت، خود سنی‌ها به غلط کردن افتادن. وای این دیگه چیه؟ این داره چی کار میکنه؟ چرا اینطورین؟ الان یه جای سنی‌های بخش سنی نشین عراق ساکتن، می‌بینی شیعه نشیناشون داغن الان. سنی‌شون میگن بابا شما حالیتون نیست، شما فکر کنم داعش می‌خواید نه؟ داعش سر محاکم بود، میگن هیچ حالیتون نیست شما. شما چه فضایی درست کنه؟ محبوبیت ایران، ایران شده بود چی؟ علمدار و قدرتمند. تمام اینا این بدبخت‌ها همه سرکوب شده بودن، کسی جرأت نداشت جلو اسرائیل دهن باز بکنه، اسرائیل میزد تو دهنش. بعد جنگ 33 روزه ما به خاک مالیدیم آبروی اسرائیلو، خودش تخلیه کرد فرار کرد رفت، شروع کردن از عراق عقب نشینی کردن. از کجا عقب نشینی کردن؟ میگفتن اینا چیه؟ بعد مردم هم میدیدن ای گروه هایی که با ایران ارتباط دارن همش پیروزی عزت، اونایی که با عربستان و نمیدونم چه ارتباط دارن همش بدبختی و بیچارگی. رسما یارو رفته عربستان قرارداد بسته، اومده پشت تریبون وایستاده میگه رفتم این گاوه رو دوشیدم اومدم. خیلی معنی داره ها، رسمی بیای بگی خیلی حرفه، بعد جرأت نکنه صداشون در بیاد. و این عزته، گفتن اینو باید بگیریم، شروع کردن این کارا رو کردن، نفوذ نظامی مون رو بیان بگیرن. اینا اومدن تو عراق، نتیجهش این شد که عراق به محور مقاومت پیوست، صدام خودشون انداختن کنار. اینا رفتن تو سوریه، این داستانا درست کردن، سوریه محکمتر تو محور مقاومت بود. سوریه اینجوریا غرق در محور مقاومت نبودا، سوریه نظامش سیستمش بعثی بود، بعثی یعنی بی‌دینی. اصلا شما حق نداشتید از شیعه سنی دروزی مسیحی حرف بزنی. تو سوریه 1% جمعیت سوریه شیعن، به شما بگم فکر نکنید زیادن. اصلا همون 1% هم به اندازه 1%شون تو مسئولیت ها نبودن، یعنی به ازای هر 100 تا مسئول یه دونه شیعه شما نداشتی. یه نبل از زهرای حی السجاد یه جایی از توی دمشق خورده، همینا شیعن، اطراف زینبی خورده شیعه داره، همین. یه موشک می‌خواستی بدی به حزب الله باید 100 بار منت اینا رو می‌کشیدی. خب یه ارتش 150 هزار نفری شکل گرفت از اقیانوس هند، پاکستانی‌ها تا دریای مدیترانه. اینم نتیجه آمریکایی‌ها. ای ما اومدیم تو عراق شد به نفع اینا، داعش درست کردیم شد به نفع اینا، بعد چیکار کنیم جلو حضور نظامیشو بگیریم؟ یعنی الان ایرانه، یعنی ایران به عنوان رهبر محور مقاومت که اگه اراده بکنه هر جا نیروی نظامی رو زمین داره. متوجه شدید؟ خب یه کار دیگه هم باید با ایران بکنیم. چیه؟ نفوذ نظامیش. یه سری بحث‌های منطقه‌ایش، یمن رو باید دستش بگیریم. عربستان تو مسئول حمله، پشت برو کار یمنی‌ها رو یه سره کن. ما بابت باب المندب نگرانیم، می‌خوایم به ایران حمله کنیم، اما قبلش باید باب المندب باید دستش در بیاریم. درست شد؟ عربستان حمله میکنه، 4 سال گیر میکنه توی یمن و یمن تبدیل میشه قدرت موشکی و پهبادی و یمن حمله میکنه، نصف تولید آرامکو شرکت نفت به قولی عربستانو 5 میلیون بشکه رو میزنه زیرش روزی. یمنی های پا برهنه موشک برکان میسازن، حمله و فلان. اینا هم هر روز آوردن نمیدونم اینجا عکس نشون دادن، فیلم نشون دادن، اینا کار ایرانه فلان. هی میخوان بنازن گردن ما، با همین کارش میبینید چی کار دارن میکنن؟ تو جهان دارن یه چیزی رو جا میندازن، اونم چی؟ دمشق. هم چقدر قدرت داره این ایران، پس چرا نمیتونید جلوشو بگیرید؟ بحث بعد این که مونده چی؟ موشکی و هسته ایران. هسته ای رو که با برجام اومدن سراغش موفق هم شدن. خب مونده موشکی هم که آقایون میگفتن برجام چی؟ 2. یعنی همون برجام قبلیه که آمریکا بار زده زیرش، ما آمریکا رفتیم برجام عملا نوشتیم. اون کشور اروپایی لولو سر خرمنن. درست شد؟ بعد اومدن چیکار کردن؟ برجامو زد زیرش، اومد بیرون، ما هستیمون دادیم رفت. خیال اونا راحت شد که دیگه ما هیچ وقت به بمب اتم نمیرسیم، کاری نداریم که ما بمب اتم میخواستیم یا نمیخواستیم. خیال اونا نبر راحت میشد. متوجه شدید؟ این مهمه. بعد گفتن حالا برجامو تصحیح کنید تا ما بیایم سراغش. چیکار بکنید؟ موشکی و حضور منطقه تونمه. رسما پمپئو اومد چی گفت؟ گفتش که 1. تمام کل منطقه رو تخلیه میکنید برمیگردید، یک دونه نیروی نظامیتون نباید بیرون مرزاتون باشه. 2. اجازه به ما میدید هر جایی رو هر زمانی خواستیم به شروط 12 گانه پمپئو خواستیم بگردیم غیر مشروط، هر جا، یعنی فردا اومدیم گفتیم آقا بسم الله همه زیرزمین خونه تو رو میخوام بگردیم، بعد بگه. 3. خدمت شما عرض بکنم موشکاتونو میذارید کنار، فعالیت بالستیک موشک تا 300 کیلومتر اجازه دارید موشک داشته باشید. 300 کیلومتر خودمو میخوام بزنم. اینا شروطشونه. اینا نگاه کردن همه اینا رو سرجم بکنن برای زدن این مسئله. 1. غرور ملیشون رو بزن، حضور منطقهشون رو جلوشون رو بگیر، برای مذاکره آمادهشون کن. چیکار باید بکنن؟ حاج قاسم باید بزن. حاج قاسم شده نماد ملی، او رو باید زد. او رو که بزنی اینا فلج مغزی میشه، میریزن به هم، لهشون کردیم تو این 10 سال زیر ضربن. بعد ما مگه میتونیم تو منطقه کاری کنیم تا موقعی که این زنده است، تا موقعی که این باشه؟ یه نگرانی دیگه هم داشتن، اینو برای اولین بار دارم میگم، وقت ندارم 5 دقیقه به شما بگم. اونم که یه نگرانی داشتن، گفتن خب الحمدلله تا 2 سال آینده که این دولت محترم سر کاره حالا خیلی چیزا فرق نخواهد کرد. یه نگرانی داشتن نکنه سلیمانی برای ریاست جمهوری بیاد. متوجه شدید؟ 1. محبوبیت داره. 2. این آدم مقتدره. ایرانی ها الان در به در دنبال یه آدم چی؟ مقتدر میگردن. یه آدمی که نماد اقتدار ملی باشه، وقتی کیف کنی نگاش کنی. درست شد؟ ببین میدونستنم خودشون تمایل نداره یا رهبر انقلاب هم تمایل نداریشون برای ریاست جمهوری، اما میگفتن چون شرایط برای ایران سخت میشه مجبور میشن، چون مجبورشن چاره ای ندارم یه نفر. بعد محبوبیت بین چپ و راست داره، هم با اصلاح طلبا هم با اصولگرا، یعنی دهن همشون بسته است. بعد قدرت هماهنگ کنندگی داره. نکته دیگه فوق تخصص تحریم دور زدن داره. وزیر بهداشت آمریکا اومده گفته که آقا بدونید یه بخشی از تحریم‌های دارویی رو ایشون دور میزد براتون. این اواخر که اینا ترسیده بودن سر فروش نفت، میگه بابا چیکار دارید، نترسید بید من براتون میفروشم. 5 تا کشور رو سر خط میکردیشون. یه نگرانی اینجوری هم داشتن اونوریا، گفتن خیال ما راحت باشه دیگه، آدمی نیست تو این توکی وقت بیاد اینجا علم بر. بعد اگر یه کسی مثل این بیاد اینجا رئیس جمهور بشه، محور مقاومت جان میگیره. خب یعنی همه جوره بالا پایین میکردن، میدونن بله برای خود کاراکتر و شخصیت حاج قاسم خوب نبود رئیس جمهور بشه. اینو شما بگم، چون وقتی وارد بحثای سیاسی و اینجور چیزا بشی هی به لطمه بهت وارد میکنن، درسته؟ اما وقتی که چاره ای نباشه، مگه جنرال دوگل تو فرانسه نرفت رئیس جمهور نشد؟ مگه در آمریکا همین اتفاق نیفتاد؟ این بوده قبلا مسبوق به سابقه است. از قضا کارنامه خوبی هم داشتن، محبوبم شدن توی کشور خودشون، هم تو آمریکا هم در فرانسه. من مثال دو تا کشور غربی میارم برای همین، متوجهید؟ بعد محبوبیت داشت میومد 100% رای میورد، کسی نمیتونست باش رقابت بکنه. همه اینا رو چیدن کنار هم دیگه و ترامپ هم لازم داشت که از این استیضاح و از این قصه‌ای که تو آمریکا داره فرار کنه، اما فکرشو نمیکرد که دقیقاً عکس عمل کنه. یعنی با شهادتش نه تنها مردم فلج مغزی نگرفتن که انسجام پیدا کردن، همه رو سر خط کرد. یعنی آدمایی رو شما تو تشییع جنازه حاج قاسم می‌دیدی، عکسشو پشت ماشینشون می‌دیدی، پروفایل عکسشون حاج قاسم گذاشتن که اصلا باورت نمی‌شد، می‌گفت اصلا گروه خونی به این مسئله نمی‌خوره. نمی‌دونی که ایشون فقط یه آدم نظامی، ایشون آدم فرهنگی بود. اخیراً یه فیلمش اومده در جمع روحانیون داره سخنرانی می‌کنه، میگه چپیدی تو مسجداتون 200 متر مربع فقط. نه، محدوده کاری شما 5 کیلومتر در 10 کیلومتر، برید لای مردم، طرف 20 تا شغل داره، امام جماعت مسجدی هم می‌ذارنش. این که نشد که وقت بذارید برید بین مردم، برید حرف بزنید، نگاهشون همه همه رو دارید از مملکت میرونید. یکی میگید اینم بدحجابه، یکی میرونم چپه، یکی میگید راسته. یعنی چی؟ حالا اینا داره الان دارو مارون داره پخش میشه، همین حجمه که دشمن داره میکنه به شخصیتشون. اینم دخترش تابعیت آمریکا داشته، نمیدونم چرت و پرت، مثلا سایتو با فتوشاپ تغییر میدن. ملت هم برگشتن این طرفیا دختر ترامپو با فتوشاپ تغییر دادن، زدن علی آباد سفلا. واگه اینجوریه ما هم میتونیم از این کارو بکنیم. و اونا گفتن ببین کاراکتر حاج، و اینا فکر نمیکردن که بابا حاج قاسم نماد یه ساختار بود. اون مجموعه نیرو قدس کلی از عملیاتاش و کاراش و اینا که انجام میده همش حاج قاسم انجام نمیداده که. همین آقای قانی رو میگن مغز پشت پرده نیرو قدس بوده، این انسجام به وجود. و این طرف دیگه اونم که جرأت میکنه تو داخل اسم آمریکا بیاره، اسم قاتل غرور ملی، قاتل ناموس، قاتل جان، متوجهی؟ یعنی الان اما یه نکته میخوام به شما بگم و عرضم تمام. ای فرض بکنید یهویی ما تو کویرمون یه دریا زده بیرون. یه سرم یه چیز جدیده دیگه. حالا داری شما میپرسی که آقا میشه اینجا پرورش ماهی هم داد؟ میگم بله، به شرطی که بری اونجا ماهی بریزی. میگه میشه اینجا آبش هم استفاده کرد؟ میگم بله، به شرطی که بری آب شیرین کن بزنی. میشه آقا توش کشتیرانی هم کرد؟ میگم بله، به شرطی که حالا اسکلی بزنی کشتیرانی را بندازی. حالا این فرصت به وجود اومده، ما همون آقا نظام انتقام بگیره. خب نظام بعد از 70 سال کسی جرئت نکرد به پایگاه نظامی آمریکا حمله کنه، زده اونم نتونسته جواب بده، در حالی که گفته من جواب میدم، 52 نقطتونو میزنم و رهبران عالیتونو، یعنی رهبر انقلاب گفته من ترور میکنم، عمدن زدن و عمدن سخنرانی پخش زنده تلویزیونی، یعنی چیه؟ الان ما اینجاییم، میتونی بزن اگه، مسئولین هم نشستن و اون نمیزنه، میدونه بزنه تمومه، یعنی اسرائیل رو زمین نمیمونه، تموم کار، یعنی بازدارندگی رو داری میبینی. و شوروی جرئت نکرده بود آمریکا رو بزنه که بمب اتم داشت، ابهت اینا شکسته شده. شما به سخنرانی ترامپ رو نگاه کنید، توی 8 دقیقه 58 تا نفس عمیق میکشه، خود آمریکایی‌ها در آوردن اینو، یعنی اصلا این صدای عجیب غریبه، ترسیدن الان دارن کشته ها و زخمیاشونو قایم میکنن، یه دیده برشن بردن بیمارستان تلاوی، یه دیده با پرواز مستقیم برشن بردن آلمان، یه دیده بردن پایگاه اتاجی شمال بغداد قایم. اینا سابقه قایم کردن هم دارن ها، زمان جنگ با صدام یه موشک خورد 30 تاشون هم چقدرشون کشته شدن، آمریکا اصلا گردن نگرفت. بعد 5 سال خبرش اومد که دیگه سرد شده بود، یه خبری کنجی رفت آقا راست اون موقع 30 تای کشته شده بودن، نمیذاره صدای فلانی در بیاد. او میفهمه که وقتی من ببین نگاه کن اون ساختمان شاید مردم میگه 5 تا ساختمان وسطیار زدی که چی؟ اون کسی که نظامه، اون کسی که تو اون پایگاه میدونه اون ساختمان چی بوده خورده و میفهمه چرا بغلی اینوریشو نزدی، چرا اون طرفیشو نزدی، صاف همین وسطیار زدی. یعنی من میدونم کدوم هواپیماتون تو این آشیان است و زمانی هم که داره حمله میکنه اونا کل سیستم دفاعشون از کار افتاده، یه دونه موشکارو نتونستن بزنن. این معنا داره. اگر قبل از این اتفاق ایران یه قدرت منطقه‌ای بود، به برکت خون آقا قاسم از بعد ایران یه قدرت جهانی توسعه نظامی. نکته آخرم هم این که اینو به شما بگم، مهمترین نتیجه اینه که آمریکایی تو این منطقه دیگه نباید بمونه. ببینید اینو نگیم نظام نظام تو حمله کن، من و تو چیکاریم؟ هر کدام ما از امروز به بعد باید به این فکر بکنیم که من نوعی چطور میتونم تو قد و قواره خودم با منافع ایالات متحده آمریکا و صهیونیسم جهانی و اسرائیل مقابله بکنم. فکرم آقا من تو ایران چه کاری از دستم برمیاد؟ اینطور نیست. تو این تصمیمو بگیر، ببین خدا چطور برات راه گشایی کنه. شما دیدید چه بیچارهشون کردن. از روز این اتفاق افتاده همین جوونا شروع کردن گروهای هکری دونه دونه سایتاشون رو دارن میرن پایین. اونا به شدت تو حوزه سایبری آسیب پذیرن. همه چیشون اینترنتی داره اداره میشه. همین حمله موشکی که ما کردیم نه هیچ کاری نتونستن بکنن، بخاطر اینکه همزمان باش حمله سایبری صورت گرفته بود. تمام پهپاداشون همه چیشون از کار افتاد. فکر نکنه نمیشه. هر کسی باید به اندازه. اونا قتل انجام، قتل یه نفر انجام دادن، دیشب من گفتم اونا قتال انجام دادن. اونا جنگ شروع کردن. بعد از این منافع آمریکا و صهیونیسم جهانی در هیچ جایی نباید امنیت داشته باشه. خودت برو ببین من چیکار میکنم. هر کدوم از من و شما باید بتونیم تو خانواده‌مون، تو زندگیمون، تو بچه‌هامون یا حاج قاسم پرورش بدیم. یه نفری که عاشق کشورش بوده برای اهل بیت جون داده. ببین اهل بیت هم براش مایه گذاشتن. شنیدی هر کسی نوکری ارباب کنه براش کم نمیذاره؟ ببینید چیکار میکنه. آبروی دنیا بهت میده و آخرت بهت میده. من سن و سال نداشتم وقتی امام از دنیا رفتن، اما یادمه تشییع جنازه امام یادمه. بعد از تشییع جنازه امام من همچین چیزی ندیده بودم، خدا گواه ندیده بودم. چه عجیب غریب بود. ها تو کشور اروپایی عکسشونو گرفتن دست و این باعث خواهد شد که آمریکای مردم خود آمریکا ببینن آقا چیه این همه. خب آمریکا ابوبکر بغدادی هم ترور کرد، اون همه رئیس داعش سر میبره علم، چرا هیچی نشد؟ چرا سری این فرق میکنه؟ بس بعد مردم خواهند فهمید بین کسی که تربیت یافته مکتب ابو عبدالله است و اون حرومزاده ابوبکر بغدادی که به یزید میگفت رضی الله عنه وقت اسمشو میبرد، که خدا از او راضی باشه، خیلی فرق عزیز من. خیلی حالا میفهمید شیر بچه‌ها که پا منبره روزه های ابو عبدالله بزرگ میشن خیلی فرق دارن. نظر این حس احساسات خوبی که الان داریم بغض مقدس سرد شه، بریز تو کانال زمان منطق خودت که منافع امریکا و امریکایی ها چه اینجا چه هر جای دنیا، ما کلی آدم امریکایی تو همین داخل داریم. اینا جرعت میکنن دم از ایالات متحده بزنن از این به بعد؟ با چه رویی؟ من یکی دیگه بیشرف باشم که ناموس نداشته باشن؟ بابا این حمله این حمله به شرافت ملی ما بوده. و فکرم نکنید یه حمله موشکی زدیم تموم شد. نه خیر، این ادامه داره. یعنی آمریکایی یه اولتیماتوم به اینا داده شده که باید منطقه رو خارج کنن، برن بیرون بمونن دیگه. ما نمیتونیم جلوی حزب الله رو بگیریم، ما نمیتونیم جلوی نمیدونم بچهای عراقی رو بگیریم، ما نمیتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یه عزیز یه توییتی زده بود خیلی قشنگ بود، نوشته فقط یه احمق شاهد میکشه تو صفحه شطرنج. برای چی؟ به خاطر اینکه صفحه شطرنج به خون کشیده میشه. اسرائیل چرا نمیزنه حماس از بیخ نابود نمیکنه؟ برای اینکه اگه بزنه این کار رو انجام بده 18 تا 19 تا 20 تا گروه مقاومت تو غزه رو کی میخواد سرخط کنه؟ فردا اسرائیل میگه آتش بس. با کی میرفت به اونا میگفت آقا باش آتش بس؟ همه حماس میگفت دیگه، با هم حمله میکردن با هم چی؟ آتش بس. تو سر رو زدی، چه انتظاری داری؟ باید بدونن که اینا دیگه آمریکایی نمیتونه تو خاورمیانه تو خیابون قدم بزنه. مردم خودشون انتقام میگیرن. محور مقاومت خودش انتقام میگیره. الان عراقی اعلام کردن گفتن یه دوتا راکت پرت شده سمت سفارت و به ما ربطی نداره ها. کار ما راکت پراکنی نیست، منتظریم پارلمان کارشو تموم کنه که فردا نگن ما ضد ملیت عراقیم. اگه انجام داد داد نداد ما میندازیمش، اینو دونه دونهشون مثل سگ میکشیم و همین اتفاق هم باید بیفته. خب بعد از عرایض بنده مدعی هم داریم استفاده میکنم، مدعی برادر بزرگوارم به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.